بنیاد علمی فرهنگی محمد صلی الله علیه و آله.
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین سیما مولانا و مقتدانا و هادینا بالحق الكهف الحسین و غیاث المزتر المستکین الحجة ثانی عشر المهدی المنتظر روحی لتراب مقدمه الفدا و اللعن الدائم علی اعدائهم و مخالفیهم من الان الی قیام یوم الدین. هدیه به روح مطهر و منور حضرت رحمت للعالمین خاتم انبیا و اهل بیت گرامیشون صلواتی مرحمت بفرمایید. شب جمعه تعلق خاص و ویژه به حضرت سید الشهدا علیه السلام دارد. ایام هم ایامی است که داریم نزدیک میشیم به 40 سید و سالار شهیدان ابا عبدالله الحسین علیه السلام. دلهای مشتاقان پر می کشد به یاد زیارت 40، به اون صحن و سرا و اون قبر شش گوشه. ما هم نیت زیارت کنیم هم امشب به نیابت از امام زمانمون عرض ادب بکنیم و عرضه بداریم السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین و رحمت الله و برکاته. هدیه به روح همه شهدا، خاص شهدای دشت کربلا و سید الشهدا صلواتی دیگر مرحمت بفرمایید. خداوند به حق محمد و آل محمد در این 40 به عظمت سید الشهدا و به توجه خاص اون حضرت به شیعیان و محبانش امر فرج منتقم ابا عبدالله الحسین رو اصلاح بفرماید. با ظهور موفور و سرورشون غم و درد و اندوه از دل یکایک انسانها و مسلمین و شیعیان اون حضرت کنار برود برای سلامتیشون و تعجیل در ظهور موفور و سرورشون صلواتی دیگر مرحمت بفرمایید. در سلسله مباحثی که در شبهای جمعه داشتیم پیرامون حقوق امام زنده و حاضر بر شیعیان و دوستدارانشون به چند حق تا به حال وارد شدیم و سعی کردیم تبیین کنیم و مهمتر از تبیین و توضیح اونها عامل باشیم به اینکه امام زنده این زمان به گردن من و شما چه حق و حقوقی دارد و ما نسبت به اداء کدام یک از اون حقها کماه و حقه حاضر یراق و آماده هستیم. بشمریم اون حقوقی که یادمون هست، از اون حقوقی را که گفتیم از وجود نازنین امام زمان به سر و جان و تن ما. اول حق حیات، حق هستی بود. دوم حق بقاء ما، بقاء ما به بقای اوست، اگر روزی او نباشد من و شما و همه موجودات نیستیم. دیگه حق حیات حق اولیه است، ما خلق شدیم، حیات پیدا کردیم، یک بار اتفاق افتاده. اما حق بقا آن به آن، لحظه به لحظه، هر روز اتفاق میفته، باقی هستیم ما. ما یک مرتبه توضیح دادیم، سوال شما هم خیلی سوال خوبیه، توضیح دادیم خداوند سنتش این نیست وقتی من رو خلق کرد مثلا به اندازه این ظرف به من سوخت بده، در اختیار من قرار بده، بعد بگه من خلقت کردم، اینم سوخته، برو تا زمانی که این سوختو داری بسوزونی زنده ای، بعد هر موقع سوختت تموم شد میفتی میمیری. اینطوری نیست که دست خدا بسته باشه بگه منو خلق کرده، 60 سالم عمر برا من نوشته، دیگه لاجرم من باید اون 60 سالو پر کنم، پر نکنم نمیشه. نه، ان الله على كل شيء قدير لله البداء من قبل و من بعد. هر موقع اراده کنه قیچی میکنه عمر من رو. اینی که الان باقی هستم، زنده هستم، بقاء منه که آن به آن، لحظه به لحظه، خداوند انرژی، حیات، علم، عقل، فهم، زندگی به من میده. این رو به واسطه چه کسی در اختیار من میگذاره؟ به واسطه اون کسی که علتی به بقائهی، بقیت دنیا، به بقای اون شخصیتی که به بقای او دنیا و مافیها باقی هستند. کیست او؟ امام زمان من و شما. اما حیات من اون زمانی که من خلق شدم، حیات پیدا کردم، یک بار اتفاق افتاد. اما بقای من آن به آن، لحظه به لحظه، ادامه داره. چه حیات من، چه بقای من به اوست. چقدر باید تشکر، قدردانی، شکرگزاری، سپاسگزاری، شکر زبانی، شکر دستی، عملی، شکر قلبی نسبت به او داشته باشم؟ عمر و وجودم و بدهکار اونم، هرچه بکنم کاری انجام ندادم. بگم همه مالم رو در راه او خرج کردم، همه مال مال کی بوده؟ مال خودش بود. بگم همه عمرم رو وقف خدمتگذاری و نصرت و تبلیغ امام زمان و دین کردم، عمرت مال کی بوده؟ مال خودش بود. پس هر قدم که جلوتر می روم، اگه بیدار باشم، وجدان می کنم، بدهکارتر می شوم. من بدهکاری نیستم که بگم 10 میلیون بدهی بالا آوردم، حالا ماه 1 میلیون، 2 ماه 1 میلیون میدم تا تموم شه. من هر قدر بدهکاری هستم که بیشتر پرداخت میکنم، بدهکارتر میشوم. التی به بقائهی بقیت دنیا. دیگه چی بود آقا از این حقوق؟ حق مودت فی القربا، حقی که پیغمبر به امر خدا تو کتاب واجب شده، به حکم عقل واجبه، مودت به پیغمبر و آل پیغمبر. این مودت جایگاهش معادل نمازه؟ نه، خیلی بالاتره. معادل روزه و نمازه؟ نه، بالاتره. معادل همه احکام دین و نمازه؟ مودت. همه احکام با نماز با مودت برابره؟ نه، مودت بالاتره. مودت یکی از جنبه‌هاش محبته. مودت فقط محبت نیست، یک جنبش محبته. این محبته، همین 2-3 جلسه پیش بود صحبتشو کردیم، حدیثشو براتون خوندم از امام باقر علیه السلام. طرف اومده میگه آقا ما گاهی نماز نمیخونیم، روزم نمیگیریم، حجم نمیریم، احکامم رعایت نمی کنیم، اما محبت شما خانواده رو داریم. این محبت شما برای ما ارزشی فایده ای داره یا نداره؟ امام فرمودن هل الدین الا الحب. پس این محبت از اون نماز بالاتره. من و شما اگه نماز خون شدیم از ترس خدا نماز خون شدیم اون اول، یا از محبت خدا؟ اگر در گوش ما زمزمه محبت خدا، لطف خدا، مهربانی خدا، بخشندگی خدا نمی کردند، من و شما نماز میخوندیم؟ من که نمیخوندم. اگه محبت امام حسین رو در گوشمون از بچگی زمزمه نمی کردند، من و شما پایبند به خیلی از دستورات دینی نبودیم. جوانها رو، بچه های مردم رو، فامیل و فک و فامیل خودمون رو با این محبت باید جذب کنیم. حل دین الا الحب، این حب تازه یکی از رشته های تار و پود یه اصلیست به نام مودت. مودت امام زمان از حقوق ایشونه به ما. مودت در چه حدی؟ در این حد که من باید خواسته دل امام زمانم رو بر خواسته خودم ترجیح بدم. علی ابن الحسین امام سجاد گفتیم در رسالت الحقوق دارن، در صحیفه سجادیه تو دعای والدین هم امام سجاد می فرماید چقدر حق، حق والد یکی از حقوق بود دیگه تو همین حقوقی که برشمردیم. امام سجاد علیه السلام می فرمودند دوست ندارم هیچگاه با مادرم هم سفره باشم. چه بد، آدم با مادرش هم سفره، چی بهتر از این؟ چرا آقا؟ حضرت فرمودن قدیم بزرگترها باید یادشون باشه دیگه، ما بچه بودیم، خدا بیامرزه همه گذشتگانو، دهه همین تاسوع و عاشورا و شش روز بازار به قول قدیمی ها که دستله ها بازار میرفتن، همین هیئت قنات آباد، خدا بیامرزه مرحوم ناظم و همه گذشتگان رو، از بازار که برمیگشتیم ظرف غذا چی بود؟ یه مجمعه هایی بود سه نفری، چهار نفری، هر چهار نفر با هم میشستن یه دون از این مجمعه ها میذاشتن با هم غذا میخوردن. قدیم کاسه بشقاب نبوده، خونواده وقتی غذا رو درست میکردن مادر توی مجمعه میذاش، بچه ها دوره، حالا زمستون بود رو کرسی، تابستون بود رو زمین، میومدن هر کی دست مینداخت یه لقمه ای برمیداشت. بچه های رند میرفتن اون گوشت قلمبه رو پیدا میکردن، سریع اولین لقمه اونو برمیداشتن. به این جهت اینو توضیح دادم که بدونید علتش چیه. امام سجاد علیه السلام میفرمایند من اکراه داشتم از اینکه با مادرم هم سفره باشم. چرا؟ نکنه من تو لقمه، تو اون مجمع غذا دست ببرم یه تیکه از غذا رو بردارم که مادرم دلش میخواد. مادرم، نکنه من یه چیزی رو انتخاب کنم که مادرم هم همونو میخواسته. من دوست ندارم، دوست دارم سوا غذامو بخورم، غذا خوبه رو مادرم بخوره، لباس قشنگه رو مادرم بخره، پدرم بخره. من بسم دیگه، هر موقع جوون ما اینجوری شد این جوون پخته شده، من همین کتونیم بسمه، بذار کفشو برای بابام بخرم، من همین شلوارم خوبه، بذار شلوار نوه رو برای بابام بخرم، من همین لباسم خوبه، بذار فلان چادر و فلان تو میدونم پیرن و فلان بلوز رو برای مادرم بخرم. هر موقع اینطور شدید شما آدم پخته ای شدی. امام سجاد اینجوری جانم به فدای امیر مؤمنان، اینا الگوی عملی رفتارن دیگه. علی ابن کدام حاکم، کدام پیشوا، کدام رهبر، کدام رئیس جمهور، کدام پادشاه، کدام امپراتور سراغ داری با غلامش بره بازار دوتا پیرن بخره؟ دو تا پیرن بخره؟ نه، یکیش اعلا یکی معمولی. غلامه رو صدا کنه بگه بیا، این پیرن اعلای مال تو، این پیرن معمولی مال علی ابن ابی طالب. آقا شما امیرالمؤمنینید، شما اگه میخوای لطفم بکنی به من، من غلام شما، حالا خواستی لطف کنی به قول جوانای امروزی حالی به ما بدی، آقا این پیرن خوبه رو شما وردار، اون یکی رو به من بده. حضرت فرمودن که تو جوانی اما گذشته دیگه، تو دوست داری لباس شیک امروزی مارک دار به از قول امروزی ها بپوشی، این مال تو، این پیرن معمولیه رو علی ابن ابی طالب برمیداره میپوشه، پیرن مارک داره رو به اصطلاح میده به غلامش تنش کنه. هر کجا این حاکم رو معرفی بکنی تو دنیا، مردم دنیا فطرتن طرفدارش میشه. این یه حاکمه، اون حاکمم که میگه برید فلان کشور رو فتح بکنید به طمع غنایمش و دخترکانش رو به کنیزی بگیرید بیارید پیش من، منم رئیس مسلمینم، اینم یه حاکم، همون سنت کثیفی که امروز هم داعش داره پیاده میکنه. هنوز که هنوز دخترکان و زنان شیعه و نمیدونم ایزدی و چی رو میدزدن به عنوان کنیز، که ما اسلامیم حقمونه، اینا رو ما باید خرید و فروش میتونیم بکنیم آزاد. اینا اون سنت هاست، اون سنت های اممیست. دیگر از حقوق چه بود آقا؟ حق منعم بر متنعم. گفتیم دو سری نعمت داریم، نعمت‌های مادی که ما معمولاً نعمت رو مادیات می‌دونیم، من اگه جیبم پر پول باشه میگم خوبه خدا رو شکر، اما جیبم یه خورده سبک بشه عوضش خدا به هم علم بده، معرفت بده، بگن چه خبر، میگم خبری نیست، کساد. چرا؟ چون من نعمت رو آب و نون میدونم، نعمت رو پول میدونم، نعمت رو ثروت میدونم، من سلامتی رو نعمت نمیشناسم، سلام علیکم، من امنیت رو نعمت نمیدونم، من علم و عقل و فهم و شعور و درک و نعمت نمیدونم. حالا امام زمان ولی و منعم کدوم نعمته؟ هم آب و نانم رو او داره به من میده، هم عقل و فهم و علم و شعورم رو داره او به من میده، ولی یه نعمت منعمه. من کیم؟ من متنعمم، من باید سر سفره او بنشینم او به من بدهد. چقدر بدهکاری؟ این برادرمون هر دفعه من میام بشینم پشت اینجا برای سخنرانی پشت میز، زحمت میکشه برای من آب و جوش میاره. من مقیدم شده وسط خطبم که باشم یه سری تکون بدم به عنوان تشکر. چرا؟ چون اگر جلوی حیوانم شما بلا نسبت یه تیکه نون بندازی دوم تکون میده. من خیر سرم آدمم، باید بفهمم این احسانه، این لطفه، وظیفهش نیست که ایشون که لطف در حق من کرده باید تشکر کنم، سپاسگزاری کنم. اگه نکنم قرآن میگه بل هم کل انعام، اینا مثل حیوانن، کسی که بهش لطف میشه تشکر نکنه. بل هم ازل، بلکه بدتره. چرا؟ الان گفتیم حیوان نون جلوش بندازی دم تکون میده، ها؟ سگ استخوان غذاشه، نون غذاش نی، ولی نونم که میندازی دم تکون میده. اما انسان چی؟ خلق الانسان و جهولا، انقدر جهل دارم، انقدر کبر دارم که اصلا حالیم نیست کسی که به من لطفی کرد یک بار یه استکان آب برا من آورده دیگه، باید تشکر کنم. اگه این یه استکان آب یه ظرف غذام کنارش اومد چقدر باید تشکر کنم؟ اگه کنارش یه بشقاب میوه‌م آوردن برای من گذاشتن، اگه کنارش یه دست رخت خوابم به من دادن گفتن شما میتونی اینجا استراحت بکنی، ها؟ یه شب بری هتل بخوابی، آخه چقدر باید پول بدی؟ ها؟ زیت من که قربون شما، مسافرخونه در میدون راهنم نمیگن که قربون شما، همون زمان هیتلر رو میگیشون. الان یه هتل معمولی بخوای بری شبی 150 تومن 200 تومن باید پول بدی. ما کسی که داره به شما لطف میکنه چقدر به اندازه یه استکان آب، اگه یه استکان آب بهت دادن تشکر نکردی، قرآن میگه آدم یه استکان آب. امام زمان چند تا نعمت داره، صبح تا شب، شب تا صبح، دوباره فردا صبح تا شب، شب تا صبح، دوباره همین جوری. من چند ساله؟ 40 ساله. شما چند ساله؟ هر کی خودش بشماره. هر روز داره حجت خدا نون و آب و عقل و شعور و فهم و علم و درک و غذا و لباس و خوراک و پوشاک و مسکن و امنیت و سلامت و همه اینها رو داره میده. چقدر بدهکارم، چقدرش و تشکر و قدردانی کردم از حجت زنده خدا. خیلی آدم خوبی باشم، متدین باشم، روزی 4 تا الحمدلله هم بگم، خدایا شکرت، از خدا تشکر کردی، حق واسطه نعمتت رو به جا نیاوردی. حدیث قدسی بخونم براتون. خدای متعال وحی فرستاد اگر کسی حق من رو، شکر من رو به جا بیاورد، اما شکر واسطه نعمت من که اولین واسطه حجت خداست، اما وسائط زیاد داریم. پدر من برای من واسطه نعمت بوده، مادر من برای من واسطه نعمت بوده، همسر من، بچه من، همکار من، رئیس من، کارمند من، اینا همه واسطه وسائط نعمت هستند. من از هر کدوم از اینها به اندازه خودشون باید تشکر و قدردانی بکنم. میکنم. حالا حجت خدا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف چند تا نعمت رو صبح تا شب دارن روزی من میکنه. خدا حدیث قدسی، کلام خود خداست، کلام رسول الله هم نیست. خدا میفرماید رسول من به امت من بگو کسی که بابت نعمتهایی که بهش میرسه از من تشکر میکند، نه اینکه نمیکنه، اما از واسطه نعمت من تشکر نمیکند، به او بگو من شکر او را نمیپذیرم. تا از واسطه نعمت من شکر، تشکر، قدردانی، جبران نگردند. اگه تشکر و قدردانی و جبران کرد، من خدام قبول میکنم شکر او رو از من. من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق. اگه من حق شما، حق همین یه استکان آبی که برام میاد تشکر نکنم، حق خدا رو هم تشکر نکرد. ببینید با این عینک، با این چرتکه‌ای که دستتون دادم، به چقدر بنده خدا بدهکاریم. به چند نفر از بچگی تا الان دستمون میرسه جبران کنیم، خیلیشون مردن. چی کار کنیم؟ در حقشون طلب مغفرت کن. ساده ترینش دیگه. خدایا زورم نمیرسه، در حق من لطف کرده، مادی ندارم اینقدر براش جبران خیر کنم. جبرئیل نازل شد، یا رسول الله به امتت بگو در حق اون کسی که در حقتون لطف کرده استغفار کنید، طلب خیر کنید، خدا خیرش بده، خدا برکتش بده، خدا سلامتش بده، خدا عاقبتش رو به خیر کن، خدا توفیقش بده، کار خوب بکن. اما تا زمانی که حتی این کارو نکردی، برادر، شما حق خدا رو هم به جا نیاوردی. خیلی پروندم سنگین شد از اون زمانی که خودم رو شناختم. هر کسی که به من لطف کرده دست سرم کشیده، احترامم کرده، کمکم کرده. خیلی وقتا بوده بارم زمین افتاده کسی رسیده، یا علی کمکم کرده. به همشون بدهکاریم برادر. شب جمعه هم هست، شب جمعه هم هست، همینجا نشستی براش استغفار کن، صلوات بفرست، بگو خدایا همه ای کسانی که به گردن من حق دارن، من خیلی هاشون رو نمیشناسم، حق همه اینها رو تشکر کردی، آیا حق خدا ادا شد؟ واسطه نعمت اصلیت امام زمانه، از او تشکر و قدردانی. اگر صبح شب شد، دو ساعت دیگه میریم خونه میخواییم بخوابیم، گرفتی خوابیدی، خیلی آدم خوبی بودم، گفتم دو تا الحمدلله هم، خدای شکرت امروزم گذشت، شکممونم که سیر شد، حق خدا رو به جا نیاوردیم، شکر خدا نکردیم، تا زمانی که از حجت خدا ولی الله الاعظم تشکر و سپاسگزاری نکنیم. یا صاحب از زمان، ما امروزم سر سفره شما بودیم و حواسمون هست، یادم نرفته آقا، من 24 ساعت شبانه روز سر سفره شما هستم. اینو باید به زبون بیاری، باید توجه بکنی، قلبن نگاهت این باشه که یا بقیت الله، ای حجت غریب دوران، من باید به تو توجه بکنم. تو اون مکاشفه همین صاحب همین کتاب مرحوم علامه اصفهانی نقل میکنه، میگه حضرت رو تو مکاشفه دید یه بزرگی، گفت گله دارم از شیعیانم. آقا از شیعیانتون چرا گله دارید؟ فرمود مجلس عزا برا جدم سید الشهدا میگیرن، عزاداری میکنند، اما برا فرج من دعا نمیکنند. آقا این سفره ای که پهنه، سفره ابی عبدالله، خیلی برکت توشه، نه یا فقط بشینیم قیمه امام حسین رو بخوریم بریم، خیلی چیزا دیگه تو این سفره هست. وقتی ایشون نقل میکنه این رو به عنوان یک مکاشفه مستند و صادق، فرمود امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف فرمودن من یعنی کی؟ یعنی بقیت الله الاعظم، یعنی حجت الله البالغه، یعنی عین الله الناظره، یعنی سمع الله، یعنی لسان الله، یعنی زبان خدا، یعنی چشم خدا، یعنی گوش خدا، یعنی دست خدا. امام زمان میفرماید من اینو گفتم که بفهمید من نیستم، او کیست؟ بقیت الله فرمودن من دعا میکنم، من دعا میکنم در حق کسانی از محبان و شیعیانم که در مجلس عزای جدم ابی عبدالله شرکت بکنند، بر مظلومیت سید الشهدا اشک بریزند، با اشک چشم بر فرج من دعا بکنند، من هم برای اونها دعا میکنم، شخصا دعا میکنم. چقدر غریبه برادر، چقدر غریبه. الان شروع شده دیگه، هر که دارد هوس کرب و بلا، بسم الله، چند میلیون نفر دارن را میفتن برن، 20 میلیون، 23 میلیون، یه چیزی میگی یه چیزی میشنوی، 25 میلیون، 25 میلیون نفر برادر اگه دارن میرن، کجا میرن؟ آنتالیای ترکیه که نمیرن، دارن میرن کرب و بلای سید و شهدا که هر قدمی که برمیدارند 100 حج 100 عمره مقبوله رسول الله حداقل تو نامه عملشونه. میشه اینها توجه کنند به بقیت الله، به امام زمان، به نیت سلامتی و ظهور ایشون این سفر رو برن، برن تحت قبه ای که استجابت دعا رو خدا تحت اون قبه بر خودش فرض و واجب کرده، 25 میلیون نفر برن کربلا، فرج امام زمان رو بخوان، خدا فرج رو نرسونه؟ میشه 25 میلیون نفر یه چیزی رو بخوان؟ میشه؟ اما اون از قربت امام زمان، اما جمعیت میرن، یکی برا زن میره، یکی برا بچه میره، یکی برا پول میره، یکی برا ماشین میره، یکی برا خونه میره. همین مسجد جمکران چند نفر میرن برای این که فرج امام زمان رو بخوان، نه فرج بچهش، فرج زنش، فرج بچهش، فرج شوهرش، فرج امام زمان رو بخوان. اگر می رفتیم حال و روزمون این نبود، انقدر غیبت حجت الله طولانی نمی شد برادر. قدر بدونیم، به اونایی که هستن عازمن بگیم، تذکر بدیم آقا داری میری، میخوای بگی التماس دعا، بگو قبل از این که برا من خواستی دعا بکنی اونجا، اول بگو خدایا به حق سید الشهدا امام زمان رو برسون. چرا؟ چون تو میخوای برا منی دعا کنی که بدهکارم، میخوای قرضم ادا شه. دعا کن امام زمان بیاد. داریم وقتی استقرار پیدا می کند حکومت مهدی، اولین کاری که می کند ثروت رو جمع می کند، در مرکز کوفه، شهر کوفه پایتخت امام زمان میشه، ندا می زند به فرمان روایان ممالک بگید هر کس یک ریال تا هر مقدار طلب داره از شیعیان و دوستان و محبان من بیاد، من بهش میدم، من ادا میکنم بدهیشون رو. ها میخوای برای ادای قرض دعا بکنی کربلا میری، برو اونجا فرج یه کسی رو بخوا که همه بدهکارا رو نجات میده. برای شفای مریضت میخوای دعا بکنی کربلا میری، برو اونجا بگو اللهم عجل لولیک الفرج به حق الحسین علیه السلام. اثرش چیه؟ وقتی مهدی ما قیام کند، استقرار پیدا بکند، در عالم یک بیمار و مریض یافت نمی شود، یک مریض یافت نمی شود. ها برای چی میخوای دعا بکنی؟ دردم چیه؟ یا بدهکارم، یا زن میخوام، یا بچه میخوام، یه چیزیه دیگه. بابا اگه دنیا هم میخواید برید در خونه امام زمان از امام زمان بخواید. دارید میرید به کربلا، این سنت ثنیه‌ای که رحمت خدا بر جابر، رحمت خدا بر جابر 14 قرن پیش یه کاری کرده، امروز 25 میلیون نفر که دارن میرن زیارت قبر ابی عبدالله، دونه دونه ثوابهاشون اول تو نامه عمل جابر نوشته میشه. تو نیکی میکن و در دجله انداز، کار خیر را بندازید ببینید چقدر میشه که ایزد در بیابانت دهد باز. برادر از کار خیر در نرید، نگو تا یکی تلفن میزنه کار داره بگو نیستم، تا یه مؤمنی کسی گرفتاری پیدا میشه کاری کمکی ازت میخواد بگو من که نمیتونم، تا جایی که میتونی انجام بده. اینا نعمت خداست. همین سید و شهدایی که به خاطر او جمعیت 25 میلیون را میفتن به سمت کرب و بلا، این امام حسین کلامش رو گوش بده، میفرماید ان حوائج الناس الیکم، حاجت یه گرفتاری که به سمت تو اومده میگه داداش میتونی کمک من کنی این کار رو انجام بدم، بارم افتاده. ان حوائج الناس الیکم من اعظم نعم الله علیکم، خواسته مردم، گرفتاری مردم که گوشی تو رو زنگ میزنه، که در خونت اف اف تو رو میزنه، که در حجرت میاد، که دم در میاد، میگه حاجی، آقا جون، داداش، برادر، کمکم کن، من گرفتاری دارم. امام حسین، ما اینو چی میبینیم؟ گرفتاری، بلا. امام حسین چی میگه؟ میگه از برترین نعمتهای خدا به یه آدم اینه که یه آدم گرفتار رو بفرسته در خونه تو، اینو امتحان بکنید تو زندگیتون. این از بالاترین نعمتهاییست که خدا میتونه به شما بده. وقت من فلانی اومده در خونه من، بگو نیست، بگو نیست، فلانی کار داره، گرفتاره، شرمنده، نمیرسم، نیستم، ندارم، تو نیکی میکنه در دجله انداز. صفت حسین ابن علی اینه، وقتی هم میده منت سر کسی نمیگذاره. روایتش رو نمیدونم گفتم تو دهه عاشورا یا نه، هر کسی در خونه سید و شهدا می اومد دست خالی بیرون نمی رفت، اما سنت ابا عبدالله این بود اگه فرد تو جمع طلب کمک می کرد، سید و شهدا تو خفا، تو خلوت صداش می کرد، از پشت در در رو واز نمی کرد، لای در رو باز می کرد، کیسه پولو می زاشت تو دست یارو، چشمش تو چشم گرفتار نیفتد. برادر این درس، من اگه 1000 تومن بدم یه جا میام امشب تو بلنگو جار میزنم، اما سید الشهدا آقای جوانان بهشت سنتش اینه. از لای در در رو باز میکرد میگو برادر ما انقدر موجودیم بود، ببخشید تو رو خدا کمه. میداد به طرف، طرف برو به سلامت. حالا جابر این سنت رو به جا گذاشته، نابینا شده، از صحابه رسول الله، مقام هم صحبتی با پیغمبر داره. امام حسن و امام حسین انقدر در آغوش جابر و بغل جابر قرار می گرفتن که این دو آقازاده در سنین بزرگسالیشون هم جابر رو وقتی می دیدند صدا می کردن سلام بر تو ای عموی ما، یا عمی، یا جابر سید الشهدا، عمو جان. اینطور جابر غلامی این خانواده رو میکرد، ولی اینا کریم بودن. واقعی عاشورا اتفاق افتاده، جابر بیناییشو از دست داده، کور نابیناست. خبر رسید، غلامش رو صدا کرد، عطیه رو، عطیه بیا دست منو بگی ورد و منو ببر به کرب و بلا، من نمیتونم، جدایی حسین رو تاب نمیآورم. حرکت کرده آمده در خوف کامل، بنی امیه نگهبان تا مدتها بالا سر قبر ابا عبدالله الحسین نگهبان گذاشته بودن، هر کس نزدیک شد دستگیرش کن یا بکشش، خونش هدره. چراغی را که ایزد بر فروزد، هر آن کس پف کند ریشه اش بسوزد. صدام چه کرد؟ بنی عباس چه کردن با این قبر؟ تا گاو و گاواهن اوورد شخم زد قبر ابی عبدالله رو، بنی عباس شخم زدن قبر حسین ابن علی رو که احدی نزدیک قبر نتونه بره. کجان بنی عباس؟ کجاست حسین ابن علی؟ یه عکسی تو یکی از این گروه ها اومده بود، شاید دیده باشین، کربلا 40 سال 1999 کی، زمان صدام ملعون، بین الحرمین سه تا آدم وایسادن، 40 سه تا آدم وایسادن. چرا؟ صدام حرامزاده اینجا کسی جرأت نداره بره. این شیعه ها وقتی میخواستن برای حرکت 40 پیاده روی 40 حرکت بکنن، شبونه اتو جاده جرأت نداشتن، از تو بیابونا، از تو نخلستونا. بعد حکم تیر داده بود ملعون، هر کسی رو دستگیر کردید به سمت کربلا داشت میرفت ایام 40 بکشیدش. خیلی از خانواده ها عزیزانشون رو تو راهپیمایی 40 این ملعون، پدر و پسر و فرزندان خانواده ها رو میگرفت و میکشت. چند سال گذشته از عکسی که توی یه گروهه، دو تا عکس کنار هم گذاشته بودن، یه عکس 1999 زمان صدام ملعون، یه عکس مال دو سال پیش بین الحرمین، چه خبر بود؟ یریدون لیطفئوا نور الله به افواههم والله متم نوره ولو کره ال. یه جابری یه روزی حرکت میکنه با عطیه، نابیناست، عطیه من رو بگیر دستم رو ببر، به حبیبم میخوام سر بزنم. حرکت بکنه نزدیک نینوا برسه، نزدیک کرب و بلا برسه، صدا بکنه عطیه اینجا کجاست؟ اینجا نینوا، از اینجا دیگه دستم رو رها بکن، دستم رو رها بکن. چرا آقا میخوری زمین؟ نه نمیخورم. پس چجوری میخوای قبر حبیبت رو پیدا بکنی؟ حبیب اگه حبیب باشه قبرش باید استشمام بشه بوی حبیب. شروع کرد جابر بو کشیدن، گفت من پیدا میکنم قبرم. هی چند قدم برفت میشه زمین، دست میزد یه مش خاک بر میداشت نزدیک بینیش، بو میکشید زمین میریخ، حرکت میکرد. اینی که بعد 14 قرن برادر 25 میلیون نفر پری روز تلویزیون نشون میداد از 230-40 کیلومتری کربلا جمعیت چسبیده به هم، 230-40 کیلومتر پری روز، 40 هفته دیگه است، چی داره میکشه این ملت رو، چی داره میکشه؟ اون آهن ربای حسین ابن علی هر چی حلال زاده تو دنیاست داره میکشه، هر چی محبه میکشه. اونایی هم که نمیتونن برن دلشون پر میزنه میره، دلشون اونجاست، همه رو میکشه. برای چی برادر؟ برای اینکه ان الحسین مصباح الهدا و سفینه النجا، هر که این محبت رو داره تو کشتی نجات سید الشهدا سوار شده، اثرش چیه؟ فی رحمت الله هست، فی غفران الله هست، در رحمت و مغفرت خداست. قدر بدونه. اون وقت این حرف من اینه، این 25 میلیون نفر اگه من و شما اگه رزق پیدا کنیم، توفیق پیدا کنیم، همراه این کاروان باشیم، هر کدوممون به 10 نفر دیگه، به 20 نفر دیگه این تذکر رو بدیم داداش داری میری تا کربلا، رسیدی قبل از اینکه هر حاجتی بخوای اول فرج صاحب الزمان رو بخوا، فرج پسر حسین رو بخوا، به خدا رضایت سید الشهدا بیشتر در این دعا رو بکنی تحت قبهش، تا اینکه من برم چیپس و پفک بخوام برای خودم. اینو بخوایم برادر، حیفه، بی نظیر این حرکت، این جمعیت در دنیا. قدر این فضا رو، قدر این امکان رو بدونیم. مسیحی ها میان، دسته های مسیحی میان اربعین. اونجا پیرار سال من جلوی باب القبله بودیم با دوستان، پرسیدم گفت از 84 کشور، یکی از این هتلدارا میگفت مهمون اومده، خیلی ها شیعه نیستن، استرالیایی اومده بود. از استرالیا، شما نمیدونم خبر دارید بلیط هواپیما چقدر میشه، از استرالیا بیایید تا عراق. طرف میگفت 3 سال کارگری کردم، نخوردم، نپوشیدم، پول جمع کردم که بتونم بیام اربعین زیارت که امام حسین تو کربلا. برادر این عشق و علاقه کجا اومده؟ این محبت رو کی تو این دلها کاشته؟ این محبت ثمرش به اینه که امسال بتونیم هر کی هر جایی هست فرج حجت ابن الحسن رو جلو بنده. یه رفیق داشتیم خدا خیرش بده، میگفت سال 42 تو جنایتی که شاه کرد مردم ریختن بیرون، گفتن چی؟ یا مرگ یا خمینی، یا مرگ یا خمینی. چند نفر ریختن بیرون؟ 10,000 نفر، 20,000 نفر. ها؟ اما 10 سال بعد، 500 سال بعدش چی شد؟ ها؟ انقلاب شد. برادر ملت، جمعیت یک دست بشن، یک صدا بشن، همونی که امام زمان هم میگه هر موقع اجتماع کردند قلوب شیعان ما در خواست ما، خدا ظهور من رو جلو میاندازد. هر موقع بی تفاوت بودند، مشغول دنیا شدیم، گرفتاری دنیا شدیم، خدا ظهور من رو عقب می اندازد، به تأخیر می اندازد. قدر این اربعین رو بدونیم، این پیام رو با هر طریقی که می تونیم. بابا هر کی امسال میره کربلا جز ظهور امام زمان هیچی نخواد، ببین ظهور اتفاق می افته یا نمی افته. و فرج و گشایش برای همه مردم کره زمین، نه فقط برای من، نه فقط برای شما، برای همه اتفاق می افته. بالاتر از همه رضایت فاطمه زهرا، خوشنودی صدیقه طاهره در چیه؟ در ظهور فرزندش مهدی. کجا دعا مستجابه؟ تحت قبه حسین. منتقم حسین کیه؟ فرزندش، آقازادش مهدیه، پیغمبر. حیف برادر. بگذاریم. آمد جابر، آرام آرام بو کشید و نزدیک آمد و آمد. یه وقتی عطیه نگاه کرد، دید که جابر گامها قدمهاشو کوچولو کوچولو بر میداره. نابینا بود، خیال کرد این چون نمیبینه میترسه بخوره به سنگی کلوخی بیفته زمین. اومد دستشو گرفت، آقا جان اجازه بدید من دستتونو بگیرم، نترس اینجا راه بازه، سریعتر حرکت کنیم. گفت نه، من به خاطر زمین خوردنم نیست که قدمهام رو کوتاه کوتاه برمیدارم. از حبیبم رسول الله شنیدم که چی؟ که هر کس اربعین به زیارت قبر حسین میره، قدمهاش رو هر چه کوچکتر بردارد. چرا؟ چون به هر قدم صد حج مقبول، صد عمره مقبول رسول الله در نامه عملش می نویسن. چه کردی ای حسین؟ چه معامله ای با خدا کردی که همه حجاج عالم از روز اول تا روز قیامت برن حج درست به جا بیاورن معادل یک حج رسول الله نمی شود؟ اون وقت سید الشهدا جایگاه زیارت قبرش ببین کجاست. خودش که هیچ، که هر کس هر قدمی که بر می دارد و به زمین می گذارد صد حج صد عمره مقبوله رسول الله در نامه عملش نوشته میشه. چه کردی تو ای حسین؟ یا ابا عبدالله، فرمود امام صادق زائر قبر حسین برای اربعین، همچین که کیف رو بس، چمدونش رو بس، ساکش رو بس، برداشت، گفت یا علی بسم الله الرحمن الرحیم. قدم اول رو که برداشت از تو خونش، نه تو کربلا، خطاب میرسد به او، مورد رحمت واقع شدی، خدا گناهان گذشته و آینده ات رو قلم کشید. آمد نزدیکتر، همینطوری قدمها رو کوچولو کوچولو برداشت و یه جایی نشست، بو کشید. همچین که بو کشید سه مرتبه گفت حبیبی یا حسین، حبیبی یا حسین، حبیبی یا حسین، با صورت روی خاک افتاد، شروع کرد زج زدن، گریه کردن. کجایی؟ سلام داد بر سید الشهدا، السلام علیک یا ابا عبدالله. اما هرچه سلام داد جواب سلام رو نشنید. میگن خودش حدیث نفس کرد، گفت جابر آخه چگونه جواب سلام تو را بدهد بدنی که بین بدن و سر او 40 منزل فاصله انداختم. رو کرد به عطیه، گفت عطیه ما هم همراه ابی عبدالله هستیم، ما در مقام سید الشهدا کنار او هستیم. عطیه میگه تعجب کردم، گفتم جابر ما نه تو کربلا روز عاشورا بودیم، نه شمشیری زدیم، نه نیزه‌ای پرتاب کردیم، نه سنگی خوردیم، نه بدنمون مثل علی اکبر اربن اربا شد، نه سرمون بالای نی رفت 40 منزل حرکت بکنه. جابر تو چطور میگی ما همراه اینها هستیم؟ جابر مجدد گفت عطیه از حبیبم رسول الله شنیدم هر که نیتش همراهی با کسی باشد این فرد اسمش در کنار اونها ثبت و ضبط میشه. بگو یا لیتنا کنا معکم، ای کاش من هم همراه شما بودم یا ابا عبدالله. اون لحظه ای که از روی اسب با صورت به زمین آمدی، اون لحظه ای که خواهرت بالای تله زینبی قرار گرفت، من جان ناقابل خودم رو فدای تو می کردم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، یا رب الحسین، به حق الحسین، اشف صدر الحسین، به ظهور الحجه بار الله ما را ببخش و بیامرز گذشتگان ما، اموات ما، ذوی الحقوق، اساتید ما، علما، صلحا، شهدای ما، همه رو سر سفره رحمتت میزبان باش. امام راحل رو سر سفره و خان رحمتت میزبان باش. توفیق خدمتگزاری به دین و آیین و کشور و نظاممون تحت زعامت مقام عظمای ولایت به همه ما عنایت بفرما. عاقبت امر ما ختم به خیر بگردان، به بیمار روز عاشورا بر تن همه بیماران لباس عافیت بپوشان، آرزومندان زیارت قبر شش گوشه رو همشون رو حاجت روا بفرما، به نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.